سلام خدمت همه شما مخاطبین چلسی ایرانیان فنز، با قسمت جدید پادکست ساعت با چلسی در خدمت شما هست. خب بعد از یه وقفه نسبتا طولانی از اپیزود قبلی تا این اپیزود، با عرفان و شایان دوباره در خدمتتون هستیم. عرفان با یه وقفه خیلی طولانی، بعد یه مدت خیلی طولانی دوباره به جمع و ملحق شد. عرفان سلام، خوش اومدی.
سلام، من عرفان غفرانی هستم، اومدم پادکست ایرانیان فنز رو به شما معرفی کنم. چند وقتی که من نبودم چقدر اتفاق افتاده بود.
خیلی اتفاق افتاد واقعا، و میگم کلی هم بچه ها منتظرت بودن، هی به من اقصا نقاط دنیا میگفتن عرفان پس کی میاد، عرفان کی میاد. دیگه امیدوارم بمونی فعلا، مثل علی کلهر نشی.
اگه این هشتگ نب سربازی اجباری اتفاق بیفته
ایشالله زنده باشی. خب شایان، اپیزود دومی که در خدمت هستیم، چطوری؟ خوبی؟
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و با هم دیگه دقایق و ساعت خوبی رو داشته باشیم
ایشالله. ممنونم، مرسی، دست در نکنه، زنده باشی. فصل خیلی جالبی داره شروع میشه، حالا چون شروع کنیم مثلا از یه فصل خیلی جذابی، احتمالاً جذابتر از اینم بشه واقعا، به خاطر اینکه حجم مطالب زیاده و ما خیلی وقت هم بود که در واقع پادکست بیرون نداده بودیم، منتشر نکرده بودیم. همین اول کاری بریم سر اصل مطلب. عرفان، خریدای جدیدمونو چطور دیدی؟ ورنر و هاورتز و زیاش و سیلوا و مندی و چیلول، در واقع اینا به نظر میرسه خیلی خوب دارن کار میکنن، یعنی خیلی 6-7 خریده بسیار جذاب داشتیم، همه تاثیرگذار، همه خوب. چون حالا اپیزود قبلی تو نبودی، من و شایان در واقع کامل راجع به خریدا صحبت کردیم، غیر از مندی البته، ولی میخوام بدونم از نظر تو خریدایی که کردیم در واقع در چه راستایی بودن، در واقع با چه کاربردی قراره تو ترکیب تیم، بلند مدتن، کوتاه مدتن، قراره باشون ازشون قراره چجوری استفاده کنیم. البته الان با گذشت 10-11 هفته یه چیزایی در واقع دستمون اومده، ولی خب باز میخوام بدونم نظر تو چیه.
به صورت کلی میگم که این رویکرد خرید خیلی رویکرد جالبیه، چیزی بود که من و علی اصرار زیادی تو سری قبلی داشتیم روش، که خرید لیست پر کن نباید داشته باشیم که بیاید صرفا لیست رو پر کنه طرف بشینه رو نیمکت. دقیقا خریدایی داشتیم که بازیکنای سال قبل رو نیمکت نشین کردن، خودشون فیکس شدن. این رویکرد خیلی خوبه. الان تو بازی ها که نگاه میکنی، امرسون که دوتا فصل قبلی به خصوص فصل ساری فیکس شده بود شده کاملا نیمکت نشین، آلونسو که فصل کنته فیکس بود شده نیمکت نشین، چیدوه شده فیکس. این هم نیمکت رو تقویت میکنه هم تیم اصلی رو. حالا شما فرض کن یک کدوم از این دوتا بخوان ذخیره باشه، یکی دیگه اصلی باشه، تیم اصلا هیچ پیشرفتی نمیکنه از این قسمت. به صورت تک تک بررسی کردین تو اپیزود قبلی، فقط مندی مونده بود که اینم خیلی برای من جالب بود که همیشه از این گزینه‌ها تو جیب باشگاه باشه، بازیکن با کیفیتی که ما نمیشناسیم با قیمتی بسیار معقولتر نسبت به خود کپا یا بازیکنی مثل اوبلاک. یعنی همونقدر کارایی رو برای ما داره، چون تیم ما زیاد تیمی نیست که بخواد 11 تایی دفاع کنه وابسته به دروازه‌بانی باشه که بخواد تو اتوبوس دروازه وایسه، یه دروازه‌بانی باشه که همینقدر فقط گل‌های عجیب غریب نخوره. حالا مندی که واقعا نسبت به انتظاری که داشتیم بهتر عمل کرده، حالا همیشه هم این فرمو نداشته باشه، یکم عادی‌تر هم باشه، باز هم قابل قبول نسبت به مبلغی که براش پرداخت شده. خریدا هم بیشتر جنبه بلند مدت داشته، ولی این شکلی نبوده که حال رو فدای آینده کنیم. یعنی بازیکنایی که اومدن کیفیت فعلی خوبی هم دارن ولی سرمایه گذاری هم هستن. این شکلی نیست که یه بار مصرف خریده شده باشن، بگیم ما یه فصل بازی میکنم میرم. به جز تییاگو سیلوایی که ما تو اون نقطه تقریبا میشه گفت 4 تا بازیکن هم سطح داشتیم که هیچ زوجی از اینا شکل نمیگرفت، هر کدوم رو کنار هم میذاشت یه باگی توش بود. الان که سیلوا اومده عملکرد زوما هم شدیدن چشمگیر شده، به خاطر اینکه زوج مناسب داره. زوما کار خودش رو میکنه، زوما همون کاری که فصل قبل میکنه و داره انجام میده، ولی به خاطر اینکه زوجش زوج مناسبیه عملکرد زوما هم پیشرفت چشمگیری داشته. بازم میگم بازیکنی مثل مانت، آبراهام و جیمز، حتی گیلمور و اودوی کمک کردن که ما بتونیم خریدی مثل هاورت، مثل ورنر داشته باشیم. دست باشگاه کاملا با توجه به اون زیان عجیب غریبی که ما تو فصل کنته داشتیم، ولی بازم دست باشگاه رو اینو باز گذاشتن که ما بتونیم خرید هنگفت بکنیم.
آره میدونی، الان میگم جالبه، چون در واقع امسال تقریبا، حالا امسال رکورد تاریخ باشگاه رو زدیم دیگه تو خریدای توی یه پنجره، یعنی میزان خریدمون توی پنجره رکورد باشگاه رو زد و در واقع تقریبا همون اندازه ای بوده که سال 2017 در واقع فصل دوم کنتی تا هزینه کردیم. و تفاوت دو نوع روی کرده، حالا نمیدونم باشگاه هم روی کردش نسبت به اون موقع یه مقدار عوض شد، ولی تفاوت نتیجه کار فوق‌العاده است به نظرم. الانم که حالا کم پیش خبر رفتن همه این بازیکن‌ها داره میاد دیگه، هم رودیگر هم کریستنسن، حالا رودیگر باز بیشتر به درب خروج باشگاه نزدیک‌تره، هم آلونسو و امرسون، اینا کلا دیگه شرشون داره کم میشه به قولی شایان. ادامه بحثمون از اپیزود قبلی، مندی رو چطور میبینی؟ در واقع بازیکنی که از یه تیم درجه 2-3 فرانسوی اومد و الان بعد 10 هفته یه جوری بازی کرده که کاملا هم خودش تو ترکیب فیکس شده، جایگاهش رو ثابت کرده، هم اینکه کاملا با تیم مچ شده، انگار واقعا انگار 5-6 ساله تو تیم الان با اینکه خیلی وقت نیست اومده.
مندی ثمره فکر کنم اسمس بازی چک بود با همون کاره لولیشن و اینا.
آره اتفاقا چون حالا یکی دو اپیزود گذشته راجع به این صحبت کرده بودیم، تاثیر پیتر چک خیلی زیاد بود، خودش هم که به عنوان دروازه‌بان چهارم تیم الان تو لیستا اسمش رد میشه، ولی تاثیرش فوق‌العاده بود دیگه تو این مسئله.
دقیقا چک در اختیارمون گذاشت همچین دروازه‌بانی رو. من احساس میکنم با اومدن چک و اضافه شدن لالیشن و اینا، هیلاریا هم از ترکیب کادر فنی خارج شده و خب به نظرم خیلی اتفاق جالب تری بود. مندی رو من خیلی خرید خوبی میدونم دیگه، چجوری بگم، خیلی ساده، یه خرید میشه گفت از همه لحاظ قابل قبول. انتظار داشتیم که حالا با تجربه‌ای که با دروازه‌بان قبلی داشتیم یه دروازه‌بانی بیارن که توپگیرتر باشه، یا بشه گفت مثلا گلر کلاسیک تری به نسبت گلر قبلی، ولی خب به این شکل نیست. اصلا خرید مندی جدای از توپگیری هاش بازی با توپ بشه که خیلی جالب تره. دقیقا همون چیزی که هم روی کردی که باشگاه به نسبت یه دروازه‌بان نیمه مدرن یا مدرن داره، و هم چیزی که ترکیب بهش نیاز داره که برای مواقعی که تیم عقب میشینه با استفاده از گلر بتونیم تو پرس پرس خارج کنیم، که مندی این کارو به نظرم خیلی جالب داره انجام میده. حتی فکر کنم یه مقاله بود که سایمون جانسون نوشته بود که توانایی هاش در این حده که میتونه مثل دروازه‌بان‌های مدرن دیگه مثل ادرسون و آلیسون توپ رو 30 متر 40 متر به مقصد برسونه، که خیلی جالبه به نظر. و این میشه گفت جسارتی که توی خروج از دروازه داره، روی ارسال‌ها، روی مواقعی که یک به یک میشه با مهاجم آخر حریف، این چیزاش به نظرم خیلی برامون مثمره و مبارک چلسی فنا باشه واقعا از شر آقای یعنی واقعا با کپا به سطحی رسیده بودیم که انگار چیزه فوتبال یک ورزش نرسیدن هاست. اینو هم
آخه ببین، آخه این بازیه بالا جدا از مسائل فنی، یعنی خیلی، حالا خودش هم خیلی چجوری بگم تحت فشار قرار گرفت. بالا حرف جالبی نیست، چون شاید به نظر برسه دارم دفاع میکنم ازش، ولی نه، اصلا جای دفاع نداره عمل کرده کیپا. منتها مندی گلریه که فیزیکش هم خیلی به ذهنیتش کمک کرده. حالا نمیدونم دستاشو اگه دیده باشین موقعی که دستکشو در میاره، سه تای دستی گلر معمولی واقعا کف دستشه، یعنی فیزیکش خیلی فیزیک مناسبیه برای گلر شدن. این خودش تاثیر میذاره تو این خروجایی که تو میگی، شاید به خاطر اینکه بالاخره قدش بلنده، میدونی یه چیزی مثلا قد و هیکلش مثلا یه چیزی تو مایه های تیم کروله، خیلی خیلی بلند و در واقع هیکلش هیکل بزرگی، خیلی مناسبه برای گلر. در کل خرید خیلی خوبی بود دیگه، خیالمون رو در واقع از گل راحت کرد، یعنی جدای از اینکه شوت گیره، چون مثلا ما فکر میکردیم، حالا من خودم شخصا فکر میکردم، چون حالا فیزیکش فیزیکی یه گلر کلاسی که مثلا تک به تک نتونه بگیره، نمیدونم، حالا پنالتی اینا هنوز، حالا خدا رو شکر هنوز موقعیتش پیش نیومده که ببینیم چه جوریه کارش، ولی به نظرم اصلا میدونی، حالا چون حالا بحث بالا صحبت عرفان هم شد، یعنی در تایید صحبت عرفان، کلن خریدایی که و کلن بازیکنه که تو این دو سال به ترکیب اصلی اضافه شدن، مدل بازیکنایی هستن که نه تنها با خود لمپارد بلکه با مربی های بعدی هم میتونن خوب کار کنن. این برخلاف اتفاقی بود که مثلا زمان کنته و ساری افتاد، یعنی بازیکنایی که کنته و ساری باهاشون میتونستن کار کنن فقط با کنته و ساری میتونستن کار کنن. این اتفاقی که الان تو این دو فصل افتاده یه جوری کردم، حالا لامپارد، جیمز و مونت و هاورتس و ورنر رو اینا با همشون میتونه در انواع و اقسام ترکیب ها و سیستم ها قشنگ میتونه کار بکنه. مدل خریدامون خریدای واقعا درست حسابی بود، خدا رو شکر، چش نزنیم. عرفان، یه مسئله نسبت به خریدهای تیم، زیاش و هاورتس با رفتن ویلیان جفتشون، اینا در واقع یه جوری گزینه واسه پست وینگر راست محسوب میشن. حالا تو بازی لیدز دیگه تقریبا ثابت شد دیگه که هاورتس قراره به عنوان یه هافبک بازی بکنه، نه به عنوان یه وینگ راست، یا مثلا لورکوزن، چون حالا قبل اینکه بازی بهش برسه مثل لورکوزن بعضی میگفتن حتی ممکنه تو چلسی مهاجم نوک بازی بکنه. من میخوام اینو بپرسم ازت، تداخلی حضور مثلا هاورتس و زیاش تو سمت راست یا مثلا ورنر و پولیسیک تو سمت چپ، اینا با هم خیلی تداخل ایجاد نمیکنه؟
مشکل چیدن این پازل ژیروه، یعنی تا وقتی ژیرو حضور داشته باشه تیم مشکلی نداره بالانس همه چی. وقتی ژیرو از تیم بره ما چند تا حالت برامون پیش میاد، یا یک مهاجم این تیپی دوباره باید بخرن که بعیده با کیفیت ژیرو کسی رو تو بتونی پیدا کنی بیاری این شکلی بذاری نیمکت، یا
بهترین گزینه از ژیرو الان. ببین ژیرو توی این تیپ مهاجمای کلاسی که پشت به دروازه مهاجم تارگت های این شکلی، من به نظرم بهترین گزینه ای که اصلا میشه پیدا کرد. نمیدونم اگه مثلا گزینه مشابه مثلا ادین ژکو مثلا همچین حالتایی میشه دیگه.
آره میگم ژیرو ریتی که داره غیر قابل دستیابیه، یعنی بازیکن دیگه حاضر نمیشه بیاد تو تیم این نقش رو قبول کنه که با همچین کیفیتی بخواد بشینه رو نیمکت. اگه ژیرو بره چند حالت داره، ما بخوایم ورنر رو ببریم نوک یه وینگر اضافه کنیم، یا بخوایم تو یک سری از بازی ها هاورتس رو به عنوان فالس ناین ببینیم، یه وینگر مهاجم راست بخریم، یعنی شما فرض کن ورنر سمت چپ باشه، هاورتس فالس ناین باشه، یه وینگر مهاجم سمت راست داشته باشیم، به حالت 4-3-3 بازی کنیم. میگم این حالتایی که به وجود میاد بیشتر از این که به خود هاورت و زیاش مربوط باشه، به این داستان تصمیم گیری ژیرو مربوطه، یا حتی قسمت زیادیش به تمدید آبراهام مربوطه. اون قسمت اگه حل بشه، عملا مشخص میشه که پست دائمی زیاش و هاورت کجاست. اینا فعلا خرید کردن که دست باشگاه باز بمونه، که بدونن بعدا میخوان چی کار کنن. اگه شما فقط به یک مسئله، یک نوع هافبک خاصی یا یک نوع مهاجم خاصی نیاز داشته باشی، مثل قضیه رایس میشه، اون باشگاه میدونه تو به این بازیکن نیاز داری و به هر قیمتی رضایت نمیده. به خاطر همین اینا دستشون رو باز گذاشتن که اگه مثلا وینگر مهاجم راست خوب پیدا نشود، بتونن یه مهاجم بگیرن، اگه نشود بتونن یه مهاجم کلاسیک بگیرن. آپشن خرید خودشون رو باز گذاشتن. ولی مجموعاً هم زیاش هم هاورت تو بازیایی که حریف جمع شد عقب، جفتشون میتونن وینگ راست بازی کنن. تو بازیایی که حالت موش و گربه هست، هاورت وسط بهتره. تو بازیایی که نیاز داریم یه حالت مالکیت همراه با خلاقیت داشته باشیم، تو اینجور بازی زیاش وسط باشه من بیشتر میپسندم، بتونه دو طرف رو راه بندازه. ولی فعلا چون ما ضعف وینگر داریم، فعلا مجبوریم یکی از این دوتا یا بعضی وقتا جفتشون رو تو سمت راست ببینیم فعلا. ولی این به صورت دائمی مشخص نمیکنه که بگیم اینا رو برای کدوم پست خریدن. پازل سایر خطوط مشخص شه، به خصوص مهاجم، اینا تکلیفشون کامل مشخص میشه.
خب ببین، چون حالا بحث مهاجم و چیز کردی، یکی از بحثه خیلی داغی که الان هست، حالا تو مثلا کامنت های که در واقع زیر پست های پیج رسمی باشگاه میزنن یا تو خود مثلا پیج فرانک لمپارد هی کامنت میذارن که آبراهامو بازی نده، ژیرو رو بازی بده. این چند هفته اخیر ژیرو خودش رو تحمیل کرد واقعا، بعد اون 4 تا گلی که در واقع جلوی سویا زد، بعد آبراهام هم خیلی افت کرد. حالا من میخوام بدونم فرق این دوتا، حالا میدونی به خاطر اینکه ورنر من خیلی فکر نکنم، واقعا بعید میدونم ورنر قرار باشه که مهاجم نوکمون باشه، یعنی با توجه به دوندگی که این چند تا بازی هم داشت، و به نظرم هم خیلی داره پیش فشار میاد، و امیدوارم که لامپارد یه مقدار مدیریت بکنیم مثلا را که دوباره مصدوم، یعنی مصدوم ندیم دیگه، پیش بیشتر از این. یه مسئله ای که بین ژیرو و آبراهام پیش میاد، من میخوام نظر تو رو بدونم، چون به نظر من حضور جفتشون با هم در واقع توی یه تیم، یه بازیکنی مثل آبراهام یه بازیکنی مثل ژیرو، به نظر من بهترین اتفاقی که برای یه تیم ممکنه بیفته. یعنی دو تا مهاجم خوب توی این دو تا سبکی که کاملا هم حضور جفتشون در واقع تیم رو غنی میکنه از مهاجم. حالا
البته الان زمین ژیرو، یعنی مثل فصل
گذشته، آره.
باشگاه میخواد با هر قیمتی که شده مرتنز رو بخره، ژیرو رو نمیخواد. الان اتفاقا روی کردی که باشگاه بسمت ژیرو داره خیلی اوکیه. ژیرو سرمربی فرانسه اسمش دشان، اونا دارن فشار میارن که آقا اینو بیاید فیکسش کنید، نمیدونم تعداد دقایق بیشتری بازیش بده. تو زمین ژیرو فشاری از طرف باشگاه نیست.
اون دشان که من واقعا حالا از علاقمندان دشان عذر میخوام، ولی واقعا اصلا متوجه نمیشم، یعنی به نظرم خیلی عملکردش راجب بازیکناش واقعا به نظرم غیر حرفه‌ایه. تابستون یه مصاحبه داشت، هم تابستون بود، همین چند وقت پیش بود، یه مصاحبه داشت که گفته بود که به ژیرو بیشتر بازی بده لمپارد، که نمیدونم تو یورو قراره بازی بکنه و فلان و اینا. بعد چند تا بازی پشت سر هم بازیش داد لمپارد، بعد مصاحبه کرد که لامپارد کمتر یه خورده بازیش بده، مصدوم نشه، واسه یورو لازمش داریم. اصلا هر اتفاق میفته، اصلا میگم اصلا، یعنی رفتارش من خیلی اونو جدی نمیگیرم. سر کانته هم همین بود دیگه، پارسال هم سر کانته همین بود، آخر سرم رفت اردوی تیم ملی فرانسه مصدوم شد. ولی حالا چون الان به قول شایان در واقع توپ تو زمین ژیروه، حالا چه از نظر غیر فنی چه از نظر فنی، الان شرایط بهتری داره ژیرو، حتی خبر تمدید قراردادش هم اومد چند وقت پیش. من تا میخوام بدونم این در واقع دوگانه ژیرو آبراهام رو آیا حل کردنیه یا نه همین شکلی باید ما ادامه بدیم؟ یعنی هر وقت جیرو خوب نبود ابراهام فیکس باشه، هر وقت ابراهام خوب نبود جیرو فیکس باشه؟
بر اساس فرم نباید باشه. این اصلا الان من زیاد با موافق نیستم که بگی ابراهام افت کرد. با این قضیه افت من موافق نیستم. ابراهام یک مهاجم تمام کننده صرف نیست، یه بازیکن نیست که اینو بذاری تو باکس انتظار داشته باشی مثل هیگواین از هر جای باکس بهش توپ دادی این بزنه تو گل برات. این همچین بازیکن نیست.
کار ترکیبی زیاد انجام میده ابراهام، بازی
کار ترکیبی زیاد.
آره ببخشید از طرفت، چون بازی لیدز رو اگه ببینی اون گلی که پولیسیک زد دقیقه 90 بود، ابراهام کجای زمین بود اگر نمیدونم درست یادت باشه، ابراهام وسط زمین خودمون بود گوشه سمت راست، یعنی اونجا بعد اون وقت توپ از تو پرس سر آورد یه موقعیت ساختن برای ورنر، یعنی تا اونجا قراره به رقب، مشخصا مهاجم تارگت کلاسیک نیست.
یکی از دلایلی که تا الان ورنر تونسته فیکس بازی کنه و مصدوم نشه ابراهامه. تو بازیایی که ابراهام بازی کرده شما یه میانگین پوزیشن اگه ببینی ابراهام عقب‌تر ازش، دوندگی ابراهام ازش بیشتره خصوصا بدون تو. این آزادی عمل رو به ورنر میده که رو خط آفساید وایس آماده فرار باشه. بعد نکته دیگه بحث این جابجاییه. وقتی که ما میزنیم زیر توپ ابراهام خودش رو میرسونه به اون نقطه، توپو برای خود ما پس میگیره. جیرو این چابکی رو نداره که توپ هر جا بود بره خودش رو برسونه. جیرو اصلا به اون نقاط نمیرسه. نکته دیگه هم اینه که بچه ها میان دو تا تک صحنه رو، دو تا سانتری که اتفاق افتاده رو میان آنالیز میکنن، میگن این دو تا سانت رو اگه جیرو بود گل میزد. جیرو هم نبود، بارنز برنلی هم بود اون دو تا صحنه رو گل میزد. یعنی این طرف یه ذره فیزیکی تر بود، یه ذره سرزنتر بود، اینو میزد. اصلا بحث سر این که ابراهام نزد، آره نزد بدم نزد، ولی بحث سر کلن سر بازی تاتنهام این بود که یک جریانی باید شکل بگیره که توپ سانتر بشه. اگه ابراهام تو اون بازی نبود ما اصلا اونقدر ارسال رو نداشتیم. اصلا تو بازیایی که شما نگاه کنی جیرو هست، بچه ها اعتراض میکنن میگن چرا ابراهام اصلا قد سانتر میکنن جیرو هست سانتر نمیکنن؟ چون وقتی جیرو تو بازی جریان اصلا به اونجوری که باید این جریان شکل نمیگیره. بازی تاتنهام ابراهام چندین بار میاد عقب توپ گیری میکنه، توپ رو میده به کنارا، دوباره خودش به سرعت جوین محوطه میشه. تو بازی جیرو شما دقت کنی میاد پشت به دروازه میاد یه هد میزنه، ولی تا بخواد جوین محوطه بشه کلی طول کشیده. یعنی تو اون موقعیت نمیتونه خودشو برسونه، خودش هم میدونه بی خودی تلاش اضافه نمیکنه، اصلا نمیتونه پشت به دروازه همچین کاری بکنه. مهاجمایی که معمولا سرزن باشن و خودشونو سریع تو محوطه برسونن کمیابه. تو این تیپ مهاجم خود کریستیانو رونالدو بود که میتونست بیاد توپ بگیره پخش کنه و به سرعت خودش دوباره برگره تو محوطه. موراتا بود که الان هم داره همچین کاری میکنه. ماریانو دیاز رئال هم یه همچین توانایی خودش نشون داده، همچین کارهایی میتونه بکنه. کلا همچین سبک مهاجمای زیاد نیستن که قدرت سرزنی هم داشته باشن و بتونن بیان وسط زمین پشت به دروازه هم کار برات انجام بدن. و میگم این تفاوت ابراهام و ژیرو اینه، اگه حریف جمع شده باشه تو باکس و حالت باریک شده باشه، یعنی کناره ها ما فضای سانتر داشته باشیم، خب حریف جمع شده تو باکس شما میای یه بازیکنی مثل هاورتز میذاری تو یه قسمت محوطت، جیرو رو هم میذاری یه قسمت دیگه محوطه، حالا دو طرف سانتر میکنی یکی از این دوتا هد رو برات میزنه. ولی موقعی که حریف تو باکس جمع نشده تو اگه جیرو رو بازی بدی موقعیت سانتری شکل نمیگیره. برعکسش هم همین، موقعی که حریف جمع شده تو باکس موقعیت سانتر داری ابراهامو بذار، 10 تا بندازی شاید یه دونه رو بتونه برات هد بزنه که منجر به گل شه، اکثرا میسابوند. یعنی مشکلت بیشتر مشکل تایمینگ داشته، این که مشکل دیگه ای داشته باشه، جاگیری چندان خوبی نداشت، به موقع هم نمیپری. به نظر من مشکل خاصی نداره، افتم نکرده، ذاتش همینه، ذاتش مهاجمی نیست که بهش یه فرصت گل بزن.
میدونی حالا چجوری بگم، ببین تو مثلا دیاگو کاستا هم تقریبا همچه حالتی بود دیگه، یعنی خیلی بازیکن سرزنی نبود، مثلا شاید فصل یه گل با سر میزد مثلا. بالاخره میگم یه سری مهاجم اونجوری هن، یه سری مهاجم اینجوری هن. و حالا خوبی این دوتا مهاجمی که الان داریم همینه دیگه، یعنی تو سیستم های مختلف بسته به مدل بازی حریف جفتشون رو میتونیم بازی بدیم. من شخصا میپسندم. حالا بازی تاتنهامو گفتی عرفان، شروع کنیم خورده خورده بازی ها رو چیز کردن از اول فصل. بازی تاتنهام، ترکیبی که لمپارد فرستاد تو زمین، چون تاتنهام این فصل خیلی خوب شده، الان هم صد نشینن، خیلی ترکیب خوبی دارن این فصل. اولندش که بگو کلا تاتنهام این فصل چجوری میبینی، چون بیل هم خریدن، حالا فعلا هنوز بازیش نمیدن، خود تاتنهام چجوری میبینی؟ آیا خطری محسوب میشه یا نه مثل فصل پیش رو پنجم ششمی مثلا باهاش حساب کنیم؟ بعد همی که ترکیبی که جلو تاتنهام فرستاد، من شخصا به نظرم بهترین ترکیبیه که این فصل میتونیم بازی بدیم، یعنی اون 4-3-3 به اون صورت به نظرم بهترین ترکیبیه که میتونیم بازی بدیم. باز حالا نظر تو چیه؟
باز خود تیم تاتنهام به صورت کلی بخوایم بررسی کنیم، تو بازی سیتی خصوصا قبل بازی با یکی از بچه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم، میگفت تاتنهام الان میره تو دفاع 4-5 تا سیتی میخوره، یکم به مورینیو بخندیم. بعد از این فصل تاتنهام بازی ندیده بود، از فصل قبل دیده بود، بهش گفتم این فصل یه ذره تاتنهام مشکوک داره بازی میکنه، نحوه بازیش عجیب غریبه. تو 5 دقیقه آخر جلو آرسنال تو نیمه اول حدود 8% مالکیت توپ داشت، با 8% مالکیت یه گل زد. یعنی اینجور کارها من تایید نمی کنم و تو سبک سلیقه من نیست، ولی اینجور کارها واقعا هنر میخواد که کاملا تیمت بدون توپ ارنج بشه. تاتنهام این فصل 4-2-3-1 داره به صورت شماتیک بازی میکنه، ولی موقعی که توپ ندارن 5-3-2 میشن. دهی که بازی میده تو اکثر بازی ها اندومبله است. اندومبله میدونین همتون ده نیست، یه بازیکنیه که میتونه باکس تو باکس بازی کنه، میتونه هافبک دفاعی هم تو سیستم های دو هافبک بازی کنه. یه همچین بازیکنی رو میذاره ده. موقعی که توپ از کناره ها میاد رو دروازه تاتنهام، مثلا از سمت راست داره میاد رو دروازهشون، به جای اینکه هافبک دفاعی سمت راستشون تمایل به وینگ داشته باشه به کنار بره مثل سایر 4-2-3-1 ها که بلاک دفاعی 6 نفره داره، هافبک دفاعی میاد بین فولبک و سنتربک سمت راست قرار میگیره، نمیره جلوی فولبک رو کاور کنه مثل حالت عادی 4-2-3-1 های عادی. به جاش برخواین از اون ور میاد عقب، فولبک راست میره عقبتر، 5 دفاع میشن. تو چلسی ویدیان میومد عقب، هازارد میومد عقب، ولی اینجوری نبود که زنجیره 5 نفره تشکیل بدیم. میومدن عقب ولی جزء وظیفه دفاعیشون نبود که به شکل فول بک بازی کنن. اینجا کاملا میاد عقب یک نفرشون، دوتاشون نمیاد. تو چلسی دوتاشون میومدن عقب، یه میزان خاصی میومدن، ولی اینجا نه، کامل میاد فول بک اون سمت میشه. یه بلاک دفاعی 5 به اضافه 3 تشکیل میدن. اندومبله هم میاد عقب، کاملا 8 نفره دفاع میکنن، سون و کین وای میسن جلو. و جالب تره، توپایی که ارسال میکنن رو برای کین ارسال میکنن، کین میسابونه که سون فرار کنه. یعنی کاملا دفاعی که میکنن سازماندهی شده، کاملا با برنامه. یاد همون حرف ژابی آلونسو میندازه، میگفت تو رئال بودیم مورینیو به ما یه جور تمرین داده بود که ما دعا میکردیم حریف کورنر بزنه، رو کورنر یکی سر اول رو میزد، توپ به من میرسید، پاس بلند مینداختم، تک به تک میشد بازیکنمون. یعنی اینا از خداشونه تو بیای به این همچین تیمی حمله کنی که بهت ضد حمله بزنن. تو بازیایی که دیدیم حتی تیم آرتتا که جلو تیمای ته جدولی هم نمیتونه مالکیت توپ داشته باشه، نه اینکه نخواد، واقعا نمیتونه، تحت پرس نمیتونه هیچ کاری بکنه. تیم آرتتا هم که یکی از کمترین شوتای فکر کنم آخری بود از نظر شوت به سمت شوت تو چارچوب بود، شوت به سمت دروازه بود، یادم نیست دقیقاً، یه همچین تیم که از نظر تهاجمی فلجه مالکیت بیشتری از تاتنهام داشت، به بازی میخواست مسلط بشه، نه اینکه خودش مسلط شده باشه، تاتنهام توپ داده بود دست اینا، یعنی به صورت عمدی این شکلی بازی میکنن، توپو میدن دست حریف کاملا میان عقب. ولی ما نسبتا خوب بازی کردیم نسبت به سایر تیم هایی که من دیدم، واقعا هم جلوی تاتنهام هم جلوی لیدز خوب بازی کردیم. جلوی تاتنهام دو تا مشکل داشتیم، یکی این که خط هافبکمون خصوصا هاورتز خلاقیت لازم رو نداره، یعنی وقتی هم که تو زمین میاد تو بازی های دیگه موقعی که از اول هم هافبکی، حالا یا تو بازی تاتنهام که کلا به عنوان وینگ اومد ولی بازم وسط وایساد، زیاد به کنارها مایل نشد. پاس آخری که مد نظر من هست رو نمیتونه بفرسته. کوواچیچ هم که کلا بازیکنی نیست که بخواد پاس آخر بده. این یه ضعف خاصی بود. مانت هم که تو فضاهایی که باز باشه شاید بتونه یه پاس پشت دفاع بندازه، تو فضای بسته اصلا همچه خلاقیتی نداره. این وظیفه کاملا افتاده بود رو دوش زیاش، یعنی زیاش کاملا باید میومد مایل به وسط، باری که رو دوش هافبک بود رو هم میکشید، چون خودش هم حرکت طولی نمیتونه بکنه، فشار زیادی بهش اومد، ضریب خطاش بالا رفت، بازی چندان جالبی ازش ندیدیم. مشکل دوم این بود که به تیمی مثل تاتنهام که بلاک دفاعی 5 به اضافه 3 تشکیل میده، یعنی 8 نفره این تیم به صورت سازمان یافته دفاع میکنه، نه اینکه بی خودی جمع شه تو دفاع. تیم کنته خودمون برتری نفری داشتیم، بی خودی جمع شدیم تو دفاع، 5 نفر تو محوطه بودن، یه دونه مهاجم حریف به ما گل میزد. اینجوری دفاع نمیکنه تیم مورینیو. بلاک دفاعیش کاملا سازمان یافته است. تو این بلاک دفاعی تنها یه راه برای گل زدن معقول هست، اینه که نظم دفاعیشون بریزه به هم. مورد اولی که گفتم خلاقیت که نداشتیم نظم دفاعی اینا رو بزنیم به هم. مورد دوم اینه که تیم حریف بخواد به ضد حمله بزنه. تاتنهام موقعی که میاد ضد حمله بزنه بلاک خودش رو از دست میده، سری بازیکناشون به صورت یک فنری که جمع شدن باز میشن که از طرفین جوین بشن. وقتی این بلاک دفاعی ریخته شد به هم، شما به راحتی میتونی یه بازپسگیری تو پنجام بدی و به ضد حمله شون ضد حمله بزنی. دو بار ابراهام این کار رو تونست انجام بده ولی منجر به چیزی نشد. این بازی کانته بسیار ضعیف عمل کرد، یعنی یک دونه توپگیری موفق تو حالتی که تاتنهام می‌خواست ضد حمله بزنه نداشتیم. تاتنهام تا پشت محوطه ما میومد، یا خودشون خراب می‌کردن یا سیلوا و زوما این داستانو جمع می‌کردن. این خیلی بده.
عرفان ببخشید، جلو همچین تیمای ما، چون در واقع توی تیم همون وقتی مورینیو دور دومش در واقع سرمربی بود، وقتی ماتیچ فیکس میشد، در واقع بازیایی که یکم بالاتر بازی میکردیم همچین نقشی رو یه مقدار ماتیچ به عهده داشت، یعنی نقشی که الان حالا باز داره میگه مثلا هویبرگ مثلا تو خود تاتنهام داره. به نظرت مثلا اگه یه هافبک دفاعی مثلا مثل ماتیچ مثلا حالا همین رایس که لینک میشه جای کانته، یعنی تو اون ترکیب 4-3-3 این شکلی یه بازیکنی مثل رایس جای کانته قرار بگیره وسط خط هافبک 3 نفره، به نظر تو این مدل بازی ها اون مؤثر واقع میشه یا نه؟
ببین یک بحثی هست که ما 4-3-3 بازی کنیم یا 4-1-4-1. وقتی با هاورتس و مانت داریم بازی میکنیم بیشتر 4-1-4-1ایم. وقتی 4-1-4-1 هستیم بازیکن پشت 4-1-4-1 نباید هافبکی مثل ماتیچ باشه، چون بازیکنی مثل ماتیچ نمیتونه این اختلافی که بین دو تا خط هست، یعنی یه دفاع 4 نفره خطی هست، یه وینگر و هافبک هستن که به صورت خطن، که اینا پیستونی با همدیگه عقب جلو میشن، این فضای بین رو یک بازیکن باید پر کنه. طبیعتا ماتیچ نمیتونه همچین فضایی رو پر کنه. برای پر کردن همچین فضایی باید 4-3-3 کنی، مثلا یه طرف رو کوواچیچ بازی بدی، مانت رو هم بگی عقب بیاد که سیستمت حالت 4-3-3 بشه، اون وقت میتونی یه بازیکنی مثل ماتیچ رو به عنوان تک هافبک یا یه بازیکنی مثل رایس رو به عنوان تک هافبک بذاری عقب. ولی وقتی داری 4-1-4-1 بازی میکنی همچین بازیکنی رو بذاری عقب، چون نمیتونه فضا رو پر کنه، به مشکل میخوره. بازی تاتنهام و سیتی رو من کامل نگاه کردم، اتفاقا همین چند دقیقه پیش داشتیم با شایان در موردش صحبت میکردیم، مشکلات سیتی رو داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. یکی از مشکلات عمده سیتی همین داستان رودری بود. رودری بازیکن فیزیکیه که نمیتونه به تنهایی فضای 4-1-4-1 رو پر کنه و خیلی راحت از تاتنهام زده حمله میخوردن. من به نظرم حضور بازیکنی مثل رایس به ما آپشن میده که بتونیم هم 4-3-3 بازی کنیم هم 4-1-4-1، ولی اینجوری نیست که بخریم بگیم خب تو هر دوتا سیستم پرفکت میتونه بازی کنه. طبیعتا هم کانته هم رایس تو 4-3-3 و 4-1-4-1 میتونن بازی کنن، ولی هر کدوم تو سیستمه که براشون ایدئال مطلوب ترن.
تو عجب شد. شایان، حالا راجع به بازی ها داریم صحبت میکنیم، ما شروع فصلمون اصلا جالب نبود، یعنی اون عمل کرده در واقع ضعیف تیم جلوی ساوثهامپتون و وست بروم و لیورپول به خصوص، تو علت این شروع ضعیف رو چی میدونی؟
همین قبل پادکست داشتم ورنر بازی سر بازی سافت همتون یه پست زد، من واقعا خیلی بامزه بود برام. سه تا زده بودیم بازم نبردیم بازی، خیلی عجیب غریب بود. بازی اول بازی اول خب هنوز مندی نرسیده بود، خریدایی که کرده بودیم هنوز به اون صورت جا نیفتاده بودن، مثلا سیلوا که نبود. بازی اول سیلوا یکی از خریدهای جدیدی بود که خیلی غیر منتظره بود و به نظرم این رو به من نشون داد که لمپارد یکی از تمایلهایی که داره، یعنی یکی از تمایلهایی که نداره، میل به بازیکنهایی که قبلا باشون همبازی بود. یعنی این با لویز این داستان رو داشت، با ویلیان تا حدودی میشه که حالا ویلیان رو که میل به تمدید داشت، سزار الان نیمکت نشین شد و اصلا میل نداره با بازیکنهایی که قبلا هم تیمی بوده بازی کنه، چون خرید سیلوا این نظر رو دادم در مورد خرید سیلوا، چون قراره به باشگاه ریت اضافه کنه دیگه، یه ریت دفاعی اضافه کنه که عرفان گفت اول پادکست زوما رو در نظر بگیر با سیلوا چقدر
میشه گفت
برجسته تر شده نقشش. همین میشه گفت به نظرم همین جان خریدهای جدیدمون و اول لیگ همیشه همینه دیگه. اول لیگ تا تیما بیان یه نظمی بگیرن، یه سازمانی بگیرن، این نتیجه سیناسی هست. ولی چیزی که اشارم کرده بودیم همین در ادامه عمل کرده کلی تیم این نوید رو به ما میده که ما دیگه 56 گل تو فصل نمیخوریم توی لیگ.
قطعا همینه. فصل پیش فاجعه بودیم، یعنی توی این اپیزود آخر فصل پیش که اگه یادت باشه با هم ضبط کردیم، جمله خودت بود دقیقا که یعنی این فصل لامپورد اومد که 60 گل بخوره تو فصل، یعنی دیگه بدتر از این نخواهد بود در آینده. این فصل هم همینه، یعنی به نظر من، حالا چون صحبت سیلوا هم شد، به نظرم سیلوا بهترین خرید این فصلمون بوده واقعا، سیلوا و چیلول به خصوص. یعنی چیلول فوق العاده کار کرده، یعنی کلا خط دفاعیمون یه قوام تازه گرفته که جیمز فیکس شد، زوما بالاخره میتونه اون زومای دوران مورینیو باشه، سیلوا هم بالاخره یه رهبر خط دفاعی خواهد بود، یه چیزی مثل فندایک مثلا. چیدول عوض شد، یعنی دفاع چپمون عوض شد، مندی هم که حالا راجع بهش صحبت کردیم. به نظرم خط دفاعیمون واقعا یه قوام درست حسابی گرفت.
حالا همین باعث شد که نتایج رو یه اشاره کنیم که خب وقتی میگیم 56 گل نمیخوریم، از همین نتیجه اول وقتی میبینیم مثلا 9 تا بازی 10 تا بازی کلین شیت داری، گل خورده نداری، یه هم یه دونه از لیدز گل میخوری، میگی وای چرا گل خوردیم، نشون میده که الان دیگه گل خوردن گل زدن به همون هم کار قشنگیه. یعنی مثلا بنفورد میاد جلومون گل میزنه خیلی خوشحال میشه، در 20 مصاحبه با فلان جا میکنه که آره گل زدم و چلسی تیم خیلی سختی بود که جایشون گل زدم من اینجور حرف بود. و خب این که سخت هم گل میخوریم در صورتی که بازی که میخوایم ارائه بدیم بازی غالبیه، یعنی قرار به حریف غالب بشیم، به نظرم چیز قشنگیه که در صورتی که داریم غالب بازی میکنیم ولی سخت هستیم، مقاوم هستیم در برابر گل خوردن، هم که از همون خریدهایی که بهمون این امکان رو میدن که گل نخوریم. و اگر چیزی هست
نه میگم جالبه، نه یعنی بالا کلا جالبه. بازی برگشتمون با سویا بود، فکر میکنم گلی که جیرو ببخشید کانته برای جیرو فرستا، جیرو با سر گل زد، یعنی دقیقا همون چیزی بود که لامپارد هی فصل پیش میگفت چیز در واقع انتقال سریع از دفاع به حمله، یعنی با سه تا پاس دقیقا ما به باکس سویا رسیدیم گل زدیم. خیلی میگم خیلی فرق کرده نسبت به فصل پیش، اصلا مدل بازیمون، یعنی یه دونه مندی فرستاد ژیرو با سر زد توپ و کانته از سمت راست ارسال کرد، با سه تا پاس در واقع رسیدیم به باکس حریف، ضربه آخر زدیم. خیلی به نظرم خیلی فرق کرده اصلا مدل بازیمون. حالا چون بحث بازی لیدز هم کردی شاید ارفان، تو من میدونم که یکی از تحسین کننده های بیلسا هستی، کلا میدونم که خیلی بیلسا رو دوست داری. بازی با لیدز به نظر می رسید خیلی بازی سختی باشه، با توجه به عمل کردی که جلوی سیتی و لیورپول داشتن، خیلی اذیت کردن سیتی و لیورپول، و این برای تیمی که تازه از چمپیونشیپ اومده به نظر من یه عملکرد فوق العاده محسوب میشه. یعنی بابت این مسئله واقعا باید به بیلسا آفرین گفت واقعا. منتها ما خودت هم گفتی بازیمون جلوی لیدز خیلی بهتر از بازی لیورپول و سیتی جلوی لیدز بود، یعنی ما خیلی بهتر بازی کردیم، نتیجه هم خیلی راحتتر دیگه، مثلا 5-4 نکردیم، 4-3 نکردیم، یعنی اذیت نشدیم، به قول کنته سافر نکردیم جلوی لیدز. بازی لیدز رو چون میدونم آشنا هستی به کلن شاکله تیم لیدز، آشنا هستی، بازی لیدز رو چطور دیدی؟
یه جمله ای داشتیم من و خودت که بیلسا واقعا مربی من اذیت میکردی موقعی که فصلی که سود نکردن، اون بازی که پلی آف لمپارد باخت خیلی من اذیت کردی در این داستان. نه لیدز واقعا تو حد و اندازه صعود نبود تو این چند سال اخیر، واقعا این ترکیبش ترکیبی نبود که بخواد صعود کنه. فصلی که تو چمپیونشیپ بودن هم یه بازی با آرسنال کردن که گفتم اگه مارک کنی لباسا رو فکر میکنی آرسنال داره جلو بارسلونا بازی میکنه، خرس بسط کرده بودن آرسنال رو، ولی جالب نبود بازی در نهایت چون ریت کافی رو نداشتن بخوان مسمر ثمر باشن. هفته قبلش هم که اورتون رو خیلی راحت بردن، هفته قبلترش هم که آرتتای مساوی ارزشمند واقعا از اینا گرفت، بازیکنشون اخراج شد، پپه اخراج شد، کارت قرمز گرفت، لیدز فکر کنم دو تا سه تا تیرک عجیب غریب زد، اصلا رودریگو که اومد تو زمین متعوض شدن، دو سه تا شوت خوب زد، یکی دو تا رو لنو گرفت. خیلی یعنی اصلا بازی با آرسنال رو ببینی واقعا بارسلونا انقدر راحت جلو آرسنال بازی نمی کرد که اینا بازی کردن، خیلی راحت، اصلا مجال نمی دادن بازیکن آرسنال تکون بخورن. حالا آرسنال فرم خوبی نداره، شاید ملاک نباشه برای بچه ها زیاد، ولی بازی لیورپول رو هم من دیدم، بازی سیتی رو هم دیدم، واقعا اذیت کردن، یعنی اصلا نمی ذاشتن اینا تکون بخورن. یه چیزی هم هست که البته بیلسا اشاره کرد بهش، اینا جلو اورتون، خب اورتون هم که این فصل نمیدونم دیدی ازش بازی ندیدی، اورتون فصل رو با 4-3-3 شروع کرد، حالا زیاد قصد نداریم در مورد اورتون صحبت کنیم، ولی با 4-3-3 شروع کردن، یه 4-3-3 نامتقارنی چیدن که به سیستم ما بیشباهت نیست. ریچارلیسن با ورنر بازیکن به خصوصیت یکسانیه تقریبا،
خامس سمت... هم بازیاش
آره خامس هم بازیاش بگیری، کالورت لوین هم یه چیزی مثل ابراهام، خط هافبکشون هم خلاقیت آنچنانی نداره، یعنی آلان دوکور و معمولا گومز رو بازی میده مثل مال ما فضا پر کنن، فولبک سمت چپشون هم دینیه، بازم میگم بیشباهت به چیدول نیست سبک بازیش، سمت راستشون هم کلمن همین، یعنی خیلی تیم میگن که بجز ریتی که دارن و بجز اینکه پیکفورد دروازه‌بان خوبی نیست یه چیز مثل کپاهه، ولی بقیهش شبیه خیلی سبک بازیشون شبیه خودمه، تو اینکه چند تا مصدوم دادن.
حالا میگم جالب هم هست تو حرفت، لمپارد چون همیشه تعریف میکنه، حالا بازی بعدیمون هم الان که داریم ضبط میکنیم با اورتون، این شباهت تفکرات لمپارد با آنجلوتی هم میرسونه دیگه، گفتم
آره.
گفته باشم ادامه بدم، الان دارن 3-4-3 بازی میکنن، البته من
آره الان با مصونیت دینیه چون فول بک بکاپی نداشتن برای سمت چپ مجبور شدن این کار انجام بدن، سه دفعه چیدن چند تا بازیه که خوبم نبود. بازی جلو لیدز یه شانسی آورد که اینا فول بک نداشتن، ایووبی رو بردن وینگ بک چپ، وینگ بک راست دیویس رو بازی دادن، دیویس دیگه ازش بازی زیاد دیدین، جلو خودمونم زیاد بازی کرده، هافبک باکس تو باکسه، یه همچین بازیکنی رو ببری وینگ بک بذاری چندان جالب نیست. لیدز مجبور به دوندگی شد جلوی اورتون و ترکیبی که چیده بود، کلیخ بازی کرده بود، آلیوسکی بازی کرده بود، بنفورد بازی کرده بود، همین ترکیب بود عملا. فکر نکنم تغییر خاصی داده بود تو ترکیب و همین بازیکن رو دوباره اومدن جلو ما بازی کردن. درسته یه 7-8 روز بین بازی ها فاصله بود، ولی جلوی اورتون واقعا وادار به دویدن شدن، دوندگی زیادی انجام دادن و ما جلوی اینا دوندگی بیشتری داشتیم. این باعث شد که ما راحت تر بازی کنیم. نمیخوام بردمون
ما جلوی لیدز طبق آمار اگر درست خاطرم باشه 6 الی 7 کیلومتر دوندگی بیشتری داشتیم.
مجموعاً 6-7 کیلومتر بیشتر دوندگی داشتیم. میگم نمیخوام بردمون بیارزش کنم، نمیخوام بگم صرفا به خاطر دویدن بردیم. نمیدویدیم هم میتونستیم ببریم، ولی مسلط بردیم، دوست داشتنی بردیم. نسبت به لیورپول و سیتی خیلی راحت بازی کردیم، واقعا راحت بازی کردیم. یعنی بجز اون یه صحنه که زوما آگاهی محیطی خوبی نداشت، نمیدونست اطرافش چه خبره، تازه نگاه کردید جا مونده، بعد سیلوا که طبیعتا یه ذره فاصله داشت، مندی هم مردد بود بیاد بیرون یا نه، یه ناهمانگی کلن رخ داد که من دوست نداشتم مندی بیاد بیرون. یعنی از نظر من با اینکه این اتفاق افتاد، من دوست نداشتم خودم مندی اون صحنه بیاد بیرون. اگه تو دروازه میموند فکر نمیکنم اتفاق خاصی میافتاد. بعد کلن با اینکه میگم این 4-1-4-1 بیلسا رو من خیلی دوست دارم و خیلی معمولا روون بازی میکنه، جلوی ما نتونستن اونقدی که باید روون بازی کنن، به خاطر اینکه مانت از نظر تاکتیکی خیلی بالغ عمل کرد. یه جاهایی میومد بین دفاع وسط و فولبکمون وای میستاد، بین چیلول و زوما وای میستاد، توپگیری میکرد، سریع استارت ضد حمله رو میزد. یه چیزی هم که قبل بازی بهت گفته بودم که اگه ما مستقیم بازی کنیم فیزیک لازم رو اینا ندارن، از نظر فیزیکی کم میارن.
آره، صحبتی که اتفاقا کرده بودیم با هم گفتی دیگه، گفتی راه شرق بازی مستقیمی که من اگه یادت باشه گفتم که ورنر رو نوک بازی بده که بتونیم، چون خط دفاعی لیت، حالا من این چند تا بازی که ازشون دیدم خط دفاعی لیت خیلی بالا میاد، گفتم ورنر رو بازی بدیم بتونه فرار پشت دفاع انجام بده، که همین حرف پادکست امروز هم زدی که گفتی ژیرو حتما باید بازی بکنه، ورنر هم باید چپ باشه، بازی مستقیم هم داشته باشیم، خط هافبکمون در واقع هم خط هافبک ما هم خط هافبک لیدز از جریان بازی حذف بشه در واقع.
آره اینجوری بود که با پاس بلند و کلن استفاده از فیزیک، چه رو کورنری که زوما زد، و دقت کردی رو کورنر ارتفاع سانتری که انجام داد نسبت به سانتری که دفعه قبل مانت میکرد خیلی بیشتر بود. یعنی میگم اینا کار شده است. وقتی که بازیکنی شاخص مثل زوما داری، مثل ژیرو داری که میانگین قدیش یا توانایی سر زدنش، حالا صرفا به قد نیست، پرش هم هست، فیزیک در جا پریدن هم هست که بخواد تو اون درگیری بتونه خودشو جدا کنه بپره، میدونی همچین بازیکنایی داری، تو اگه ارتفاع رو بیشتر بدی میدونی شانس بیشتری داری که هد اولو بزنی با یکم ارتفاع جلو همچین تیم. اگه دقت کنی یادت باشه اون بازی که جلو اتلتیکو ما حذف شدیم تو چمپیونز لیگ، اینا سانترایی که انجام میدادن با ارتفاع زیاد رو تیر دو بود، با ارتفاع زیاد.
سالی
که با مورینیو هست،
مورینیو سوم شد. آره فهمت، آسپیلیکوتا رو وینگ راست گذاشته بود، تورس گل زد. آره یادم
سانترا رو تیر دو مینداختن، یا اگه تو همین تیمایی که تو لیگ برترم زیاد هستن، لازم نیست اونقدر دور بریم. برنلی معمولا سانترایی که میکنه، یا وست هم سانترایی که میکنه، میندازن رو تیر دو، یه بازیکن بلند شاخص یا رو تیر دو مستقیم میزنه یا رو به بیرون، یا حالا به هر جهتی که دلش میخواد به حالت پاس میندازه یه توپ مرده،
موقعیت ایجاد میشه دیگه توی
دومی میزنه. یه همچین کارایی میکنن. مام یه
مخصوصا چون لیدز مخصوصا چیز نداره دیگه، مخصوصا دوتا دفاع وسطاش خیلی قد و هیکل و فیزیک مناسب واسه پرش رو ندارن، خصوصا مثلا اگه با زوما و مثلا هاورتز و ژیرو و اینا بخوان دوئل فیزیکی بزنن قطعا شکست میخورن دیگه.
این
دفاعشون کیه؟ اون دفاعشون کیه؟ اون کخ رابرت کخ اون مثلا اونه، نمیدونم
کخ باز تو
کخ
سرزنی
بهتره.
بهتره،
آره
ولی کم تیمشون رو به کخ نداده، یعنی زیاد پنالتی داده، کارت زیاد گرفته، زیاد آدم بازی با اینکه تیم ملی آلمان هم چند تا بازی دوستانه فیکس بود، ولی بازیکن خیلی مطمئنی نشون نداده. حالا این بازی هم که خوب شد مصدوم شد،
من خشنیم.
آره اتفاق خوبی بود برای ما مصدومیتش. بعد کلن به زبون ساده بخوایم بگیم لیدز تیمی که داره خیلی شبیه تیمایی که گواردیولا میبنده، به زبون درست بگیم تیمی که گواردیولا میبنده شبیه تیمایی که بیلسا میبنده، خودش هم گفته.
ببین چون توی چیزم بود همین، توی در واقع مارسی هم که بود بیلسا، من یادم هست که همین اتفاق افتاد و یه دوره هم خیلی بیلسا شهرت خیلی عجیب غریبی پیدا کرد سر در واقع همینجوری میشد دیگه، یعنی پاریس سن ژرمن خیلی اذیت میکرد تو در واقع رقابتی اروپایی خیلی خوب کار میکرد، کلن همینجوری بودن. ولی باز میام، من حالا اونقدری بیلسا رو شیفتش نیستم که تو شیفته بیلسایی. در کل به نظرت چیز میکنه، یعنی تیمشون در حدی هست که امسال برای سهمیه یا مثلا چه میدونم تاپ 6 ی تاپ 7 چیزی بخوان رقابت بکنن امسال؟
از نظر من بیلسا یه نسخه میشه گفت به جا افتاده تری از ایدئال های پپ گواردیولاس، یعنی ایدئال هایی که مد نظر پپ رو میچینه، ولی آنچنان مهره هایی نداره که بگی مثلا باهاش اون تمایلات اون چشم اندازه که با پپ داری و صرفا با گواردیولا با بیلسا نمیتونی داشته باشی، چون میاد بازیکنایی که میگیره براش مثمر هستن ولی چشمانداز ندارم، برای دستاورد خاصی ندارم. نمیشه گفت تیمی که بتونه کسی مثلا آنچنان دستاورد خاصی داشته باشه، چون کار شاق بیلسا همینه که یه تیم از چمپیونشیپ بیاره لیگ، یا مثلا توی لیگ بیاد مثلا یه دهمی نهمی چیزی بگیره و بره، چون بازیکنایی که داره فقط براش مثمرن برای چیزی که میخواد ارائه بده، نه بکاپ مناسبی براشون داره، نه آنچنان میشه گفت دستش بازه که بخواد مثلا کار شاقی انجام بده، مثلا بازی نگه داره.
شایان ولی میدونی چیه داستان؟ به نظر من حالا این بازی این فصل سیتی هم که آدم حالا داریم نگاه میکنیم، من به نظرم لیدز خیلی در واقع هدفمندتر از سیتی داره بازی میکنه، یعنی سیتی واقعا بعضی دقایق تو بازی پیش میاد که نمیدونم حالا چیه داستانش، حالا مثلا به خاطر رفتن مثلا حالا سیلوای که اینجوری دارن بازی میکنن، خط هافکشون یه مقدار نسبت به فصل پیش حالا افت کرده، ولی یه مقدار نمیدونن دارن چیکار میکنن، یا از مدلی که هر بازی و هر دقیقه هی تکرار کردن تو این 4 سال خسته شدن بازی کنن، حالا نمیدونم چیه داستانش، ولی سیتی یه مقدار بی هدف و بی انگیزه نشون میده، ولی عوضش به نظر من لیدز خیلی داره خیلی جذاب داره بازی میکنه. حالا چجوری بگم، اونقدری تو این 10-11 هفته خودشون به عنوان یه مدعی ثابت نکردن، از طرفی مثل وولورهمپتون 2 سال پیش هم به عنوان قولکش یا پدیده نمیتونن خودشون رو مطرح بکنن دیگه، ولی لیدز به نظرم جز اون دسته تیماست که این فصل خیلی بازیش جذاب میشه، یعنی قطعا همه تیما رو اذیت میکنه امسال.
برای سیتی قطعا فرصت نیست که صحبت کنم، اینو یادت باشه تو پادکست بعدی صحبت کلی در مورد سیتی و ضعفایی که داشتن خصوصا جلو تاتنهام یه توضیح من به شما بدم، ولی لیدز کلا از نظر عمق ترکیب جزو ضعیف‌ترین تیمایی که این فصل هست، حتی فولهام کمتر بازیکن داره به صورت یه نیمکت، با نیمکت بخوای در نظر بگیری بازیکن کمتری داره، یعنی از نظر صرفاً، یعنی شما فرض کن بیلسا با طبق این اخلاقیاتی که داره، فرض کن بیلسا الان اخراج بشه، لیدز میشه جزو گزینه اول سقوط، یعنی اگه همین چیزی که الان میبینی هست به خاطر مربیشه. با این چیزی هم که شایان گفت کاملا موافقم، آرژانتین 2002 که دستش بود فاجعه بود، یعنی همه خاطره بد دارن، همه میگن فاجعه بازی میکرد، مربی نیست که بخواد با ستاره ها خوب کار کنه، همینه که با یه سری بازیکن در و داغون بیاد نتیجه حداقلی بگیره. کلا مربیای تاکتیکی همینن، چه این باشه چه کنته باشه، اینا که زیاد رو تاکتیک مانور میدن و یک فلسفه خاصی رو میخوان جا بندازن شاید دستاورد شخصی داشته باشن، ولی تو تیمای بزرگ نمیتونن نتیجه و کاپ آنچنانی بگیرن.
ساری نمونه بارزش بود دیگه، یعنی نه تو چلسی نه تو یوونتوس واقعا. یه فاصله بگیریم، یه نزدیک یه ساعتی شد تقریبا، یه فاصله بگیریم بریم برگردیم با زرق من شما. خب با پادکست چلسی رانیان فند با پادکست ساعتی با چلسی همراه هستید. در مورد وضعیت چلسی توی این 10-11 هفته، بازی ها و خریده جدید صحبت کردیم، یه مقدار راجع به آینده صحبت کنیم. الان شایان از بین حالا که گذشت یه مقدار جدول داره شکل میگیره به خودش، یعنی فاصله تیم‌ها یه مقدار داره مشخص میشه، یه مقدار داره جدول یه شکل و شمایل مناسبی به نسبه میگیره، به نظر تو چون هنوز حالا به باکسینگ دی هم نرسیدیم، چون اونجا خیلی شرایط ممکنه بغرنج بشه، امسال با توجه به شرایطی که دیدی از تیم تو این 10-11 هفته، چلسی رو در واقع مدعی قهرمانی میدونی تو یا نه؟
من همیشه فکر کنم یکی از دیالوگای قصار منو تو میگم تا جام بیا فوریه صبر کنیم بعد ببینیم چی میشه. من خودم خیلی چک انتظار باکسینگ کنم، جور چیزا میمونم باکسینگ دی خیلی میمونم تا ببینم چه اتفاقی میفته، ولی این فصل یکم سریعتر اومدم بازی ها شروع کردم به دیدن. همیشه هم از فصل قبل به باکسینگ خیلی میرسیدم، بعد باکسینگ شروع میکردم، چون هم اتفاقاتی که بعد از اون لاکداون و اینا اتفاق افتاد، اون تراکم بازی ها، از سرگیری بازی ها، نوع فیتنس و این تمرینات بدنی، سطح آمادگی بدنی تیم ها، همه اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، یه تعادلی توی لیگ هست که میشه گفت از تاتنهامی که داره مشکوک بازی میکنه به قول عرفان، یا لیورپولی که در صورتی که اون آمادگی بدنی مناسبی ندارم به لحاظ فیتنس به اون سطح مطلوب نرسیدن، مصدوم هم دارن مدام میدن، فندایکو نمیدونم یا یهو سلا کرونا میگیره، یا میبینی خیلی بازیکن از دست میدن، هندرسون اینا مدام در حال رفت آمدن، به لحاظ دارن به نوعی بازی میکنن که میشه گفت جدول توی باکسینگ دی هم به این فشردگی میرسه که یهو یه تیم نیاد با اختلاف مثلا چند امتیاز فاصله بگیره. تیم ها نزدیک به همن، چون همون اتفاقاتی که پیش اومده باعث شده که تیم ها نزدیک به هم باشن. من چلسی رو در صورتی که بتونه فرم فعلی رو حفظ کنه که باکسینگ دی مدعی قهرمانی میبینم، و یکی از ولی آرمانی ترین حالت برای من کسب سهمیه است با به دست آوردن امتیازاتی به مراتب بهتر به نسبت فصل گذشته، چون همچنان میبینیم که مشکلاتی توی تیم به لحاظ عمق ترکیب موجوده. یکی از بحثا که خیلی باب الان بحث هافبک دفاعیه، یا هافبکی که مد نظر برای 4-1-4-1 و 4-3-3 که الان نداریم، با کانته تونستیم تا حدودی پوشش بدیم، ولی بعضی از بازی ها میبینیم که کانته بحث فردیش به کنار، بحث فردیش همیشه کانته یه حد وسطی از خودش داره که مطلوبه به لحاظ فردی، ولی به لحاظ تیمی بعضی جاها میبینه که تیم تحت فشار میره، یعنی نمیتونه اون نیاز تیم رو برطرف کنه. مثلا بازی هایی که به لحاظ میشه گفت فنی زیر سوال میرن و بازش کردین، لیدز و تاتنهام تفاوت ها به چشم میاد. مثلا برای لیدز ما بازیکن مثل فلیپس رو داریم، یا که میشه گفت با کانته خوب میتونست شاخ به شاخ بشه، یا یه جورایی میتونست کانته دور بزنه. یا توی بازی تاتنهام اندومبله رو داشتیم که خیلی خوب میتونست با کانته، با وجود بازی کنی مثل کانته توی این 4-1-4-1 که مد نظر تیم کنار بیاد، توی فورمیشن فعلی رو میگم، نمیگم چه فورمیشنی قرار غالب باشه، شماتیک غالب رو نمیگم، ولی توی این 4-1-4-1 که توی این چند بازی اولیه ارائه دادیم میشه گفت اون شماره 6 های حریف و یا اون شماره 10 های حریف خیلی خوب، اون هولدر های حریف خیلی خوب میتونستن به کانت غالب بشن. این مسئله باعث میشه که عمق ترکیب همچنان مشهود باشه، تداخل های بین هاورتس و زیاش در تیم مشهوده و وجود عمق ترکیب توی دفاع با 5 دفاع هم تو بازی کنی عمق داره ترکیبه. ترنت فکر کنم داری با 5-6 دفاع بازی میکنی، 5 تا فکر کنم سیلوا و رودیگر و اینا باعث شدن که عمق تو دفاع هم داشته باشیم. ترکیبی که عمق داشته باشه اذیت میکنه به هر حال، ولی باز هم با توجه به پیش آمدهای فعلی میشه گفت میشه استفاده کرد از لیگ امسال که یه حرکتی بزنیم.
آره میدونی چون منم موافقم با نظره، چون به نظرم باید صبر کنیم یه مقدار بازی ها فشرده تر بشه، چون تو ژانویه و فوریه خیلی اذیت میکنه. یعنی حرفت کاملا قبول دارم، ما در واقع هم فصل دوم کنته، هم در واقع فصل ساری، هم پارسال، هم فصل پیش، در واقع تا ژانویه 5-6 امتیاز بیشتر با صدر جدول فاصله نداشتیم. از ژانویه فوریه به بعد بود که فاصله خیلی زیاد ایجاد شد. این فصل هم به نظرم اگه فشردگی ژانویه فوریه رو بتونیم دووم بیاریم بعدش بهتر میشه، چون چمپیونز لیگ شروع میشه بعدش، تیمای خود درگیر چمپیونز لیگ و لیگ اروپا میشن، یه مقدار شرایط متفاوت تر میشه. حالا به نظرت تاتنهام، شایان به نظرت تاتنهام میتونه همین فرمش رو حفظ کنه، درد سرساز میشه تو کورس قهرمانی میمونیم باهاش؟ حالا سیتی که باز داستانش فرق میکنه، ولی لیورپول که قطعا تو کورس قهرمانی خواهد بود، ولی به نظر تاتنهام میتونه این فرم خودش رو الان حفظ بکنه یا نه؟
سیتی همون اشاره‌ای که حالا توی این بازی توی این پادکست نمی گنجه، به لحاظ آرمانی خیلی فاصله داره با اون ایدئالای مد نظر پپ، مثلا زمین تا آسمون فاصله داره، به نوعی که اصلا نوع چینش بازیکن هم اصلا زمین تا آسمون یه تافته جدا بافته از هم شدن. سیتی رو میشه خارج کرد از بحثمون، حالا شاید یه حرکتی بزن تو ژانویه فوریه پیشگویی نمی کنی. لیورپول قطعا مدعی قهرمانی خواهد بود با توجه به حفظ فرمی که توی این عمق به وجود اومده، توی ترکیبشون حفظ کردن، یعنی وقتی بدون فندای کوالیسون میان نتیجه میگیرن نشون میدن مدعی هم. تاتنهام اشاره که شده نوع بازی مشکوکشه، تاتنهام خیلی داره مشکوک بازی میکنه، نوع نتیجه گراییش با فوتبالی که ارائه میده، این نوع چینش دفاعی که میشه گفت خیلی بابتره، یعنی میشه گفت نوع چینش دفاعیش که میشه گفت خیلی جدیدتره، نوآورانه تره چینش دفاعی 6-2 یا مثلا میشه گفت 5-3 که داره. با کنته چینش دفاعی جدید 5-2 داشتیم، ولی به این شکل نبود، خیلی قشنگتر، خیلی خیلی منج چی میشه
منسجمتر
منسجمتر دفاع
نه اصلا منسجم. ببین میدونی تاتنهام میگم چون اصلا ترکیب بازیکناشون هم خیلی به هم اومده دیگه، یعنی مثلا اون خط در واقع دابل پیوتشون هویبرگ و سیسوکو خیلی به هم میان واقعا، یعنی خیلی زوج خوبی شدن عقب زمین. سون و کین دارن رکورد میزنن هر هفته، نمیدونم هی با هم یه گل و پاس گل میدن خیلی جلو، و تازه اینا رو نیمکت چند تا بازیکن دیگه دارن، مثلا دوهرتی رو دارن که فعلا حالا مصدوم بازیش نمیدن، دوهرتی هم بازیکن بدی نیست. کلن تیمشون به نسبت تیم خوبی به نظر میرسه، با اینکه تا تابستون امسال. حالا من خودم شخصا فکر میکردم نه مورینیو میتونه نه تاتنهام مثلا در اون حد و اندازه است، منتها تازه هنوز میگم بیلو بازی ندادن، هنوز کلی بازیکن دارن رو نیمکت که هنوز بازی ندادن بهش. آره یعنی
یکی
زوج
از
خط
دلایل
دفاعیشون، ببین زوج خط دفاعیشون هم میگم، یعنی اون آلدر ویلد و اریک دایر در واقع باز خوبه، یعنی جذابه، منتها میدونی من شخصا به نظرم فکر میکنم که تا آخر فصل قرار داستان داشته باشیم با تاتنهام همچنان.
پارسا ببین، تیمایی تو سطح تاتنهام معمولا مشکلشون با پر کردن نیمکته، یعنی نمیتونن هزینه آنچنانی برای نیمکت بکنن، نمیتونن هم مثل چلسی بیان یه هزینه‌ای برای تیم اصلی بکنن، بازیکن اصلی رو نیمکت نشین کنن، اینکه بخوان حقوق رو بالانس کنن، بازیکن با کیفیت داشته باشن. اومدن مورینیو، قبلا گفته بودم، تیم رو از سطحی که پوچتینو بود بالاتر میبره. به لطف مندز نیمکت رو با کمترین هزینه تونسته اینو پر کنن. مهاجمی که آوردن وینیسیوس، جدسون فردانزی ها آوردن، بازی هم نمیده بهش و بهش هم گفت ژانویه دنبال تیم باشه. بازیکنای آوردن که به صورت مفتی حداقل لیستشون رو پر کرد. همین کار رو اگه مربیای دیگه که قبلا هم تو چلسی کردن می‌خواستن انجام بدن، یه مبلغی هزینه می‌کردن برای یه بازیکنی مثل، حالا اسمم نبریم، باز بگ نگم به یکی داری حمله می‌کنی، ولی کلا لیست پرکن خرید میکردن. این الان باعث شده که با یه سری، به خاطر همین به قول بچه‌ها، با دلدل بازیاش نیمکت رو تونسته با هزینه خیلی کمی پر کنه. این پر کردن،
خب آخه تیم خوبی داره. نکنه همین برخواینی که میگی، حالا برخواین پارسال اومد دیگه، یعنی الان برخواین مدل بازیکنیه که هم چون دوندگی میخواد ازش دیگه، یعنی قرار نیست خیلی کار خاصی بکنه، یعنی هم میتونه نیمکت باشه هم میتونه فیکس باشه. این تازه در حالتیه که هنوز بیل فیکس نشده تو ترکیبشون، یعنی بیلو بذاره سمت راست، مثلا سونو بذاره سمت چپ، کینم نو که حمله باشه، به نظرم خیلی ترکیب درست حسابی عذاب در میاد، با اینکه تازه رو نیمکت هم بازیکن دارن. متوجه هستی من صحبت هم اینه؟
اصلا یکی از دلایل این که یه نتیجه میشه گفت بالانس جلو تاتنهام گرفتیم، یه نتیجه ای که میشه گفت یعنی مصلوب تر بود به نسبت تیمای باقی که جلو تاتنهام بازی کردن، نوع آنتی بود که برای اون یه آنتی که مد نظر لمپارد بود برای اون چینش دفاعی عجیب غریب خوزه تو این فصل. میشه گفت خیلی خوب تونستیم اون مد نظرهای خوزه رو خفه کنیم برای مواقعی که میخواستن مجبورمون کنن، که مواقعی که زیاش رو مارک میکردن مجبور میکردن که جیمز نفوذ کنه، میخواستن یه حالت 4-5-1 بشیم که از روزنا استفاده کنن دیگه، یه هم مثلا جیمز توپ لو بده با سون، مثلا یه فضای مد نظری رو، یه فضای ایدئالی رو یه ها بیاد چندی متر استارت بزنه و بیاد حالا یک دو بشم بندازه کین بزنیم، مثلا کین بندازه این بزنه. اینو تونستی خیلی خوب خفه کنی. میگم اگه این که تونستی همچین نتیجه رو جلوی تاتنهام مورینیو بگیری، به خاطر بازی قابل قبول ما بود، اگر نه توی حمله که نمیتونستیم آنچنان جلوی تاتنهام حرفی برای گفتن داشته باشیم، توی اون چینش دفاع به ضد حمله ای که میخواستن طراحی کنن خوب تونستیم خفه کنیم و این باعث شد که جلوی تاتنهام تساوی رو بگیریم.
آره به نظرم، ببین من خودم
جلوی همچین حرکتی که خوزه قرار داره میزنه، حالا بگو.
میخواستم بگم من خودم مساوی رو راضی بودم، تا به نظرم من میتونستیم ببریم، یعنی راحت تر از این میتونست، ولی خب به نظرم مساوی نتیجه بسیار خوبی هم بود. حالا یه سوال عرفان، بقیه تیم‌ها چی؟ حالا راجع به تاتنهام و حالا لیورپول خیلی صحبتی در موردش نیست، غیر از اینکه من پیش بینی که این فصل یه مقدار دارم مثل اتفاقی که فصل آخر کلوب تو دورتموند افتاد، خیلی هم فصل بعدی بود براشون، یعنی این ترکیب ثابت 11 نفره رو 3 فصل 4 فصل پشت سر هم همه بازی و بازی داد، بعد فصل آخرش بعد 3 فصل بعد 4 فصل خب فرسایشی شد دیگه، بازیکناشون خورده خورده شروع کردن مصدوم شدن، بازیکنا خورده خورده شروع کرد افت کردن فرمشون. اتفاقی که کم و بیش برای در واقع لیورپول هم داره این فصل میفته همینه، باز نمیشه الان گفت چون خوب پر کرده، یعنی آلیسون مصدوم شد ولی مثلا کلهر رو آوردن، خیلی هم خوب، یعنی خیلی خوب تو ترکیب جا افتاد کلهر. از طرفی مثلا ژوتا رو آوردن، آلکانتارا رو آوردن، ژوتا فوق‌العاده کار کرده این فصل، تا اینجا فوق‌العاده بوده. حالا آلکانتارا که اومد که فقط یه 20 دقیقه جلو ما بازی کنه، 4 تا 12 13 تا پاس بده، رکورد بزنه، دوباره برگرده نیم کرد. راجب بقیه تیم ها چی ارفان؟ مثلا لستر و یونایتد و حالا راجب اورتون هم که صحبت کردیم، آرسنال هم که هیچی. مثلا راجب لستر و اورتون مثلا چه صحبتی میشه کرد؟
اورتون میگم چون نیمکت آنچنان جذابی نداره برای ما خطرساز نیست، به صورت منظورم تو بازی رو در رو نیست، تو جدول برای ما خطرساز نیست.
جدول یعنی کورس مثلا سه تیم بالای جدول، مثلا رقابتی که مثلا چجوری میگم فصل پیش مثلا با منچستر چه رقابتی داشتیم،
الان به نظر
این فصل همچین اتفاق
الان به نظرم خطرناکتر از سیتی، با اینکه یونایتد الان یه شانسی که آوردیم رفت تو یورولیگ، میگم این یه شانس خیلی بزرگی بود برای ما، وگرنه یونایتد مثل تاتنهام این هم خیلی مشکوک بازی میکنه، بد بازی میکنه ولی امتیاز میگیره، خیلی بد بازی میکنن، یعنی اصلا نمیتونن مالک توپ باشن، تحت پرس لو میدن، به پالاس امتیاز دادن، اصلا بازی که میکنن جذاب نیست، میکشن تیمو عقب.
فصل پیش خیلی بهتر بازی میکردن، یعنی نمیدونم حالا چه اتفاقی، ولی فصل پیش خیلی بهتر بازی میکردن، یعنی باز حالا ببین آخه خیلی هم خرید کردن، یعنی بازیکنای خیلی خوبی گرفتن، یعنی الکس تلس و نمیدونم ادینسون کاوانی که اصلا فالکوهای دومه واقعا به نظرم، اصلا عملکردش خوب نبوده کاوانی، یعنی شدیداً پایین تر از حد انتظار ظاهر شده. از طرفی بقیه بازیکناشون هم مثلا فان بیساکا مثلا فصل پیش خیلی باز بهتر کار میکرد، الان واقعا افتضاحه. نمیدونم مثلا فان دی بیکو مثلا خریدم، هیچ ببین آخه نگو مثلا بازیکناشون هیچ کار خاصی نمیکنن، یعنی کاوانیو گرفتن، فان دی بیکو گرفتن، نمیدونم الکس تلسو گرفتن، اینا رو گرفتن ولی عملا اینا رو باز نمیگرفتن بهتر بود، چون هیچ تأثیر چیزی به تیمشون اضافه نکردن.
اینا رو برای عمق نیمکت گرفتن، نخریدن که تغییر عجیب غریبی به وجود بیاد. کاوانی البته خوب بود، دوتا هیدی که زد، اون کامبکی که زدن، یکیش البته بود، کلا جالب بازی کرد، تونست بازی رو به چرخونه، یعنی اون حالت کامبک بود. آره نه جلوی لیگ بازی وست هم
فکر
کنم بازی رو عقب بودن و به کمک تعویضی که کاوانی اومد تو زمین تونست اینا کامبک بزنن، ولی به صورت کلی اگه ببینی اصلا هیچ جایگاهی نمیتونی برای همزمان با فندبیک و فرناندس تو ترکیب پیدا کنی. میان یه سری ها میان میگن آره مثلا 4-4-2 لوزی بچینه، 4-4-2 لوزی برای الان نیست، مالی 25 سال پیشه، تو 4-4-2 لوزی اگه بچینی بازی اول و بازی دوم مشکل میخوری، نمیتونی به عنوان سیستم پایه قرار بدی، یعنی اصلا اینو نخریدن فیکس باشه، خریدن یک روزی اگه فرناندز مشکل خورد این به عنوان پلن دوم باشه، یا فعلا تو پستای دیگه ازش استفاده کنن، نه اینکه صرف نیمکت خریده باشن ولی تو پستای دیگه دارن استفاده میکنن. مشکل اینو وقتی خوردن که ماتا رو سمت راست جای گرین‌وود مجبور شدن بازی بدن، جلوی ما هم همین اتفاق افتاد که بازی مساوی شد، بازیکن سریع از سمت راست نداشتن که حرکت کنه، جیمز اول فصل قبل خوب بود بعد افت کرد، اینا کلن یه مشکل عجیب غریبی تو وینگ راست دارن، سانچو هم که به توافق نرسیدن، سمت راستشون کند و تنبله، رشفورد و مارسیال هیچ کدومو نمیتونن راست بازی بدن چون جفتشون بازیکنن که روپای راست کات اینساید میکنن، و میگم بازی دادن به کاوانی یعنی که حریف بخواد جمع بشه. اینا میگم سیستمی که بازی میکنن با اینکه بعدم بازی میکنن ولی نتیجه امتیاز خوبی گرفتن، نتیجه گرفتن توی لیگ برخلاف چمپیونز لیگ، با دوتا مساوی هم تو چمپیونز لیگ میتونستن صعود کنن که هر دوتا بازی رو خراب کردن و شانس آوردیم که رفتن یورو لیگ، یعنی اینا همین که بازیاشون پنجشنبه است، همین که معمولا مسافت های دور به شرق اروپا دارن،
خیلی خوب شد برامون، وگرنه
تحت فشار میافتن دیگه، متوجه
خیلی
هستم چی میگی.
خطر نسبت به یونایتد و تاتنهام دارم، حتی بیشتر از لیورپول و سیتی. لیورپول هم که همینجوری که گفتی، اینا سه نفر خط جلوشون همیشه یادت باشه فصل قبلی میگفتم فرمینو اگه مصدوم شه لیورپول افت میکنه. هر فصلی که فرمینو مصدوم شد لیورپول افت کرد. این فصل ژوتا رو گرفتن، تو هر سه پست داره خوب بازی میکنه، یعنی هر طرفی ژوتا داره بازی میکنه داره خوب بازی میکنه. مصدومیت فرمینو هم به داد ما نخواهد رسید. تنها چیزی که این فصل میتونست کمک کنه که کرد مصدوم شدن دو تا یا سه تا بازیکن کلیدیشونه. یکی رابرتسون اگه مصدوم شه آزاردهنده براشون، یه دونه فندایی که خدا رو شکر شد، ببخشید نباید آرزو مصدومیت برای کسی بکنه.
نه راحت باشه بابا، راحت باشه.
یکی دیگه هم فابینیو. این سه تا بازیکن الان مصدوم شدن تحت فشار میرن. فول بک سمت چپ درست حسابی ندارن، میلنر رو باید حتما بازی بدن، یونانیه رو خریدن تلفظش هم سخته، ولی
تسیمیکاس
که فکر کنم نخونه باشه. بعد میگم بازیکنی نیست که بخوای اینو فیکس کنی، قطعا باید میلنر رو چپ بازی بدی. بعد فول بک سمت راست هم همینطور، اگه آرنولد هم مصدوم شه بازم باید یه جا به جایی انجام بدن.
آرنولد هم مصدوم شد فکر کنم،
دفاع وسط هم مشکل دارن، چون دفاع وسط مشکل دارن فابینیو رو میارن عقب، از اون طرف هم هندرسون رو مجبورن هافبک دفاعی بازی بدن، باز یه فشار مضاعفی میاد که حتی اگه فابینیو هم برگرده هندرسون باز باید بره یه خط جلوتر، عملا فرصت استراحت ازشون گرفته شد. این برای ما خوبه، این مسئولیت اگه برای این بازیکنایی که گفتم اتفاق بیفته برامون خوبه. و یعنی
ما خودمون مصدوم ندیم عرفان، ببین ما خودمون الان جزء سرآمدهای دیگه برتر از این تیم هست.
عمق ترکیب خوبی داریم ما. ما الان
ما عمق ترکیب خوبی، فاصله ترکیب بین فاصله بین لیورپول ببین فاصله بین ترکیب اصلی و ذخیره لیورپول خیلی زیاده. یعنی حرفی که میزنیم حالا به نظرم هم کاملا درسته.
ببین اصلا این فصل همه تیم‌ها قرار مصدوم بدن، خب وقفه بین لیگ قبلی و لیگ فعلی رو در نظر بگیر پارسا، خیلی عجیب غریبه. بعد نوع اون چیزایی که داشتن، چی میگن، اون تمرینات پیشفصلی که داشتن اصلا نداشتن، فقط میشه گفت همون لیورپول داشت رفتن ایرلند. ما که اصلا چیزی ندیدیم، یه دونه بازی با برایتون دیدیم، اون بازی هم زیادش مصدوم شد. چیز خاصی به لحاظ آمادگی فیتنسی وجود نداره که مثلا استناد کنیم به مصدومیت و راستیتش. من این رو نمیتونم بهش مستند بشم که آقا قراره بیایم از مصدومیت های تیمای بقیه تیم ها استفاده کنیم که بتونیم حرکتی بزنیم. ما فقط به نظرم این فصل میتونیم از ریت استفاده کنیم، بازیکنان که خریدیم به اون صورت هم بودن که بتونیم به ریت بازیکن هامون متکی باشیم. اگر قراره کار خاصی بکنیم جدا از بحث های فنی حاکم بر تیم، از ریتی که به وجود اومده میتونیم خیلی استفاده کنیم به نظرم.
آره به نظرم حرفت هم درسته دیگه، قراره همه مصدوم بدن. ولی خب میگم باز آخه میدونی داستان چینه که ما الان مثلا زیاش و اودای مصدوم شدن، بعد پولیسیک چه همیشه تو اون در واقع لبه مصدوم شدن همیشه قرار داره، میمونه ورنر برای سمت چپ، هاورتس مثلا برای سمت راست، که خب ورنر هم با این میزان فشار دیگه بازی کنه قطعا مصدوم خواهد شد در آینده. حالا یه جوری هستیم که حالا امیدوارم که نشه اینجوری، یعنی امیدوارم این تیم بدنسازه یه مقدار بهتر از فصل پیش عمل کنه. حالا این بحث رو ببندیم، چون به تازگی بعد از مساوی که جلوی کراسنودار داشتیم به عنوان تیم اول گروه ما تو چمپیونز لیگ در واقع صعود کردیم. این بحث آخر هم راجع به قرعه های احتمالی توی مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان امسال. شایان تو از بین این تیمایی که در واقع احتمال داره بهشون بخوریم، لاتسیو و در واقع گلادباخ و پورتو و اتلتیکو مادرید و لایپزیک و بارسلونا، از بین این تیما به نظرت به کدوم بخوریم بهتر؟ حالا چون من انتخاب خودم قطعا از بین گلادباخ و پورتو یک کدومشون خواهد بود دیگه، ولی خب قرعه ساده ها رو همیشه بعد واسه رئال و سیتی کنار بذاریم. من میخوام بدونم نظر تو چیه، یعنی کدوم تیم بخوریم راحت تره، ترجیح میدی به کدوم تیم بخوریم؟
من ترجیح همینه که این فصل رو بتونیم از یکشون صعود کنیم دیگه، بس واسمون تلسم که خیلی عجیب غریب، اصلا هیچ جوره تو این چند فصل اخیر یک چهارم ندیدیم. قرعه راحت بخوریم، خب ایدئال منم هست، ایدئال همه هست که یه قرعه راحت بخوریم که ببریم، خیلی راحت تر. گلات بخو پورتو قاعدتا مثلا نه اتمنت هم نه، ولی اگر
آتالانتا هم، آره آتالانتا هم تیم سختیه.
آتالانتا هم تیم سختیه، حالا بخوام یک کم چالشی تر باشیم، امیدوارم فعلا به بارسا اینا نخوریم وضعیتش. حالا با کیفیتش اومده میگم به بارسا بخوریم، امیدوارم به بارسا نخوریم. بارسا میبازه ولی ما نبریمشون خوبه، فعلا تیمی نیستن که ببرن ولی ما نبریمشون خوبه، بذار بقیه استفاده کنم، بدم بایرن بزنه.
ارفان نظر تو چی؟ یعنی بحث بارسا هم شد. ببین بارسا این فصل یه جور خیلی عجیب غریبیه. بارسا من اصلا بازیاشون رو نمیپسندم، اصلا ترکیبشون هم خیلی ترکیب ناسور و خیلی بازیکنها به هم نمیان، اینایی که کنار هم دارن بازی میکنن. از طرفی ببین تیمایی که ممکنه خیلی اذیت کنن ما رو، حالا من چون بگم حالا بعدم عرفان نظرش رو بگه، تیمایی که خیلی به نظرم ممکنه ما رو اذیت بکنه، یکی لایپزیگ که به نظرم خیلی ممکنه ما رو اذیتمون بکنه، یکی هم آتالانتاس، اگر حالا باز آتالانتا راحت‌تر از لایپزیگه، ولی به نظرم قرعه که خیلی ممکنه اذیتمون بکنه لایپزیگه، حالا جدا از اسمای بزرگی مثلا مثل بارسلونا و اتلتیکو. عرفان نظر تو چیه؟
چه غیرترین تیم، خب طبیعتا اتلتیکو دوست ندارم بهشون بخوریم، بعد اتلتیکو دوست ندارم به لایپزیگ بخوریم. لایپزیگ و اتلتیکو روی یه حد آزار دهندن تقریبا، حالا لایپزیگ یک کم نرمتره. تو رده بعدی طبیعتا بارسلونا به خاطر ریتی که داره دوست ندارم بهشون بخوریم، تیمیه که ریتی و هر چقدر هم بگی فرم بعدی داره، دیدی دیگه هفته قبل بود یه تقریبا میشه گفت والی زد گریزمن، عجیب غریب زد، خیلی خوب زد، اصلا از این توپا میزنن. یا مثلا
بازیکن ببین اصلا بازیکنای اینجوری دارن دیگه، میگم یعنی تیمایی که حالا یعنی تیمایی که تو این سطح دارن بازی میکنن عادت دارن به بازیای پر استرس، هر چقدر هم بد باشن. میدونی مثلا مثالش چی میشه؟ مثالش میشه خودمون سال 2012 که در واقع رفتیم قهرمان چمپیونز لیگ شدیم، با اینکه تو لیگ دهم شدیم و اصلا هم خوب بازی نمی‌کردیم، ولی اون بار در واقع قهرمان سی ال شدیم، بخاطر اینکه تیم بازیکنامون واقعا ریتیو بودن به قول تو.
این ریت یکم ترسناکه. یه چیزم الان بهتون میگم یادتون باشه، بارسلونا اگه میخواد نتیجه بگیره یا مسی رو بعد کنار بذاره یا مربیشو عوض کنه، کومان با مسی همزمان نمیتونن نتیجه بگیرن به نظر من با 4-2-3-1. درسته تو 4-2-3-1 مسی تو پست 10 میتونه بازی کنه، ولی دیگه دوتا وینگرش باید تغییر کنه، گریزمن و دمبله و کوتینیو اینا نمیتونن تو وینگ بازی کنن، یا باید یه مهاجم فیزیکی به خیلی تغییر دادن سخته و بعید میدونم اینقدر تغییر بتونن بدن که بخوان با 4-2-3-1 مسی رو تو این ترکیب جا بدن، یا باید مربی رو عوض کنن، سیستم رو به مسی بچینه.
فکر کنم مسی بره، چون دیگه 4 فصل اخیر انقدر مربی عوض کردن که با مسی نتیجه بگیرن، خب قاعدتا وقتی نمیگیرن با این اتفاقاتی هم که افتاده قاعدتا مسی میره. حالا حرف مسی باز نکنیم، ولی احساس کنم با کمان ادامه بدن مسی رو خارج کنن از ترکیبش.
آتالانتا و لاتسیو جفتشون سه دفاع هن، جفتشون میرن عقب، به خصوص لاتسیو عقب‌تر میره با سه تا هافبک بازی میکنه، یکم باز کردن گرهشون سخته، دوتا بازیکن میذاره. لاتسیو بیشترین شباهت رو تو تیمایی که بخوایم بگیم به اینتر داره سبک بازیش. آتالانتا حتی اگه بخواد عقب بره با سه تا بازیکن زده حمله میزنه، زاپاتا پشت به دروازه خوب بازی میکنه. آتالانتا برای ما خیلی خطرناکه، چون زاپاتا بازیکنیه که کانته رو میکشه سمت خودش و یه پاس به کنارا میندازه باعث فرار گومز یا حالا بازیکن دیگه که تو اون سمت بذارن، چه حالا ایلیجیش باشه چه پسینا باشه چه مالینوفسکی باشه، تلفظشون خیلی سخته، اینا رو بخواد بازی بده میتونن فرار کنن. و طبیعتا نرمترین تیم با اینکه حالا جلو شاختار از زیاد گل زده، ولی تیم خیلی نرمیه، از این تیمایی که دو تا گل بزنه سه تا گل میخوره. گلادباخ نمیتونه بازی رو نگه داره به نظر من، مهرهایی که داره زیاد با هم دیگه نمیخونن، مجبور این اسامی بزرگ امبولو، پلیا، تورام، اشتیندل اینا رو مجبور کنار هم بذاره، نمیتونه، راه دیگه ای نداره. اینا زیاد با هم دیگه از نظر تاکتیکی نمیتونی اینا رو بچینی. تو تیمی تو اون حد چون این بازیکن ها ریت بیشتری نسبت به بقیه دارن، اینا رو بازی میده. تیم کلا نرم و گوگلی هستن، خوشگل بازی میکنن، ولی
آره.
نظر
خب
من
ببین، تجربه ثابت کرده قرعه های گوگلی رو واسه سیتی باید کنار گذاشتی.
ما کلا هم اگه
خیلی
یادت باشه سالهای قبلی که تو سی ال بودیم، گروهی مثلا اگه شالکه، لورکوزن اینا میخوردن، اصلا ما به زحمت نمیافتادیم. این تیمای آلمانی اینجوری برای ما حداقل گوگلی ان.
آره خدا رو شکر. پس حالا امیدوارم، میدونی آخه حالا باز میگی این حرف، ما پارسال اگه یادت باشه همچین بحثی داشتیم راجع به قرعه یک هشتممون دیگه، بعد اونجا صحبت کردیم. آره نه اصلا اونجا آخه صحبت کردیم دیگه، اونجا در واقع صحبت کردیم، همین حرف هم زدیم که چغرترین و بدترین قرعه که میتونه اتفاق بیفته بایرنه. پارسال اینو گفتیم قشنگ، بعد که اینو گفتیم سه روز بعدش قرعه کشی کردم به بایرن خوردیم، هشت هم خوردیم. یعنی این فصل هم همین میشه به خدا. یعنی این فصل ببین، اگر به گلادباخ برای نگاه کن، ببین اصلا به گلادباخ نمیخوریم.
بارسای اون فصل هم گفته بودیم فکر کنم.
آره میگم بارسا چیز دیگه، میگم بارسا و بایرن رو گفته بودیم، ولی امیدوارم. حالا اتلتیکو و لایپزیگ منم مثل تو حالا باز موافقم، لایپزیگ و آتالانتا رو امیدوارم نخوریم، چون ببین تیمای بزرگ مثلا مثل اتلتیکو وقتی باشون بازی میکنی یه مقدار با یه گارد مضاعفی میری تو زمین، من تو مثلا تیمه یه خوری کوچیک‌تر باشه مثلا لایپزیگ یا آتالانتا، این گارده رو میندازی و این تیما خیلی فرصت طلبن دیگه، به خصوص لایپزیگ خیلی تیم فرصت طلبه.
مشخص شده که قرعه میکشه دروگبای چیزی بره باز قرعه خوب بکشه ان
شاء الله. ببینیم چی میشه. خیلی خوب، شاید حرفی نداری در پایان، سخن پایانی
در مورد سیل؟ اتفاقا خیلی خوشحالم که به عنوان تیم سردنشین صعود کرده، این پارسال هم میتونست یه همچین اتفاقاتی برای اون بیفته. آپشنایی که برای تیمای سردنشین هستن به مراتب بهترن، چون الان قرعه به شکلی شده که مثلا چون قرار نیست بایرن به لایپزیگ یا مونشن اینو بخوره، قرعه به طوری میشه که به نظرم برخلاف این که مثلا گفتید که بسته تیکو اینا نخوریم، یه جوری میشه که یکی از تیمای انگلیسی اینا خیلی یه انگلیسی آلمانی داشته باشیم. به دلم افتاده بارسا برای پپه، سیتی بارسا میبینیم و خیلی خوشحالم که سازنشین صعود کردیم. روند فعلی خیلی مطلوبه برای من و خیلی قابل قبوله، امیدوارم حفظ کنیم و از نتایج لذت ببریم.
خب ممنونم از شایان، ممنون عرفان، ممنون از همه شما که گوش کردین. امیدوارم که فاصله بین اپیزودامون یه مقدار کمتر بشه، اینترنت بیاری بکنه، خودمون هم یه مقدار سرمون خلوت‌تر بشه. امیدوارم که بتونیم در کنار شما باشیم، اپیزودهای بیشتری منتشر کنیم. انتقادی، پیشنهادی، چیزی هم اگر بود حتما با ما در میون بذارین. تو تمامی اپلیکیشن‌های پادگیر به اضافه تلگرام و شنوتو میتونین با آدرس @CIFcast ما رو دنبال بکنیم و حتما ما رو هم از نظرات و پیشنهاداتتون بی نصیب نذاریم. ممنون از شایان و عرفان که این اپیزود به من افتخار دادن در کنار من این پادکست رو ضبط کردیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار. It's of a merchant's daughter that brought up in Callao. Hurrah, me other girls who let me go. She took me in the parlor and said, won't you be me beau? Hurrah, me other girls who let me go. Oh, do let me go, me girls, do.